بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی. سوره نساء آیه 104 مهر 1403. مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آیه قبلی تمام شده دیگه، تلاوت کنید آیه بعدی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
و هر کس در راه خدا هجرت کند، اقامتگاه های فراوان و فراخی معیشت خواهد یافت، و کسی که از خانه خود به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبرش بیرون رود، سپس مرگ او را دریابد، مسلماً پاداشش بر خداست و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.
تجزیه و ترکیب.
واو حرف استعناف، من اسم شرطه که اینجا دوتا جمله شرطی است. یهاجر فعل مضارع است و فی سبیل متعلق به یهاجره. یجد فعل ماضی و فعل عرض هم متعلق به محذوف. مراقما مفعول به اول یجد و کثیرا هم صفت برای مراقما. و سعا واو حرف عطف و سعا هم معطوف به مراقمن. و من واو حرف عطف، من اسم شرط، یخرج فعل مضارع، من بیتهی متعلق به یخرج، و مهاجرن هم حاله، الالله متعلق به مهاجرن، و رسولهی واو حرف عطف و رسول هم متعلق به الله. ثم حرف ات، یدرکو فعل مضارع و الموت هم فاعلشه. فقط اینجا دیگه جواب شرط شروع میشه که فا رابط برای جواب شرط، قد هم حرف تحقیق، وقع فعل ماضی، اجرهو فاعل، و الله هم متعلق به وقع است. و کانه حرف واو حرف استعناف، و کانه فعل ماضی، الله هم اسم کانه، و غفور خبر کانه، رحیمن هم خبر دوم کانه است.
تمام شد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. و من یهاجر فی سبیل الله، بحث جهاد تمام شد، یه اشارهی به بحث هجرت کرده، حالا دوباره به بحث هجرت برمیگرده. اصل وجوبش بحث مهمیه که ببینید تشویق به چه بحثی است، به چه صورتی است، و بعد هجرت چیست، بعد آثارش چیست. اینجا به بخشی از آثار هجرت میپردازه. و من یهاجر فی سبیل الله، کسی که مهاجرت بکنه در مسیر خدا، که باید بگیم یعنی چی مهاجرت فی سبیل الله. پس هر هجرتی نه ها، هر جهادی نه. فضل الله المجاهدین، مجاهدین فی سبیل الله، فی سبیل الله، اینا خیلی مهم، یعنی جهاد در راه خدا باید باشه، هجرت در مسیر الهی. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراقما کثیرا. مراقم حالا غنیمت، بهره است، اون خاک نرمه، ارقم انفهو، حالا بینیشو به خاک مالید، این خاک نرم چیه؟ مراقما کثیرا، خاکهای نرم بسیار، چیه معناش؟ بعضی میگن مذهب و راه روشه، یعنی اگر کسی مراقما کثیرا، گفتن اگر کسی مهاجرت بکنه، هجرت بکنه، راه‌ها و روش‌های زیادی جلو پاش ایجاد میشه. مراقمن کثیره و سعتن، دو تا اثر میگه. یکی مراقمن کثیرا، مراقم کثیر یعنی راه‌ها، مذهب‌ها، شیوه‌های بسیار متعدد. یعنی انسان وقتی توفیق هجرت پیدا میکنه، فرصت‌های زیادی براش فراهم میشه، فرصت‌های زیاده. مراقمن کثیره، کثیرتن، مراقم کثیری براش ایجاد میشه. و سعتن، یه وسعتی، سعتن یه گشایشی، مطلقم میگه سعتن، گشایش بسیاره، گشایش مختصره. اینو ببین چی میگن. اینم نکته بعدی، این یه نکته. و من یخرج من بیتهی، اینجا کلمه اضافه شد، مهاجرن الالله، اینجا فی سبیل الله نمیاره. حالا اگر کسی خارج شد از خانهش در مسیر هجرت خدا و رسول خدا قرار گرفت، اصلا هم نرسید، ثم یدرک الموت، توی مسیر از دنیا رفت، اصلا به مدینه نرسید، از مکه جمع کرد بودن افرادی که حالا اشاره به چند شخصیته که اینا تو مسیر مکه تا مدینه که بیان هجرت کنن و ایمان بیارن و کارا رو انجام بدن، معرفت پیدا بکنن، نرسیدن، مردن. فقط وقع اجره علی الله، اجرش با خداست، علی الله، دینش گردن خداست. فقط وقع اجره، اینجا بحث نیت، ثواب بر نیت العموم، یا هجرت هایی که به هر دلیلی به نتیجه مطلوب و مورد نظر نرسه، بالخصوص فقط وقع اجره علی الله و کان الله غفور رحیم، خدا بخشنده و مهربان، مغفرت بخشنده، مغفرت با آموزنده، و رحیم به معنای شدید بسیار مهربان. این کلی، این چند تا سوال رو ببینید چی میگید.
جو در بحث مراقم، همینی که فرمودید معنای لغوی رو گفتن، که حالا علامه فرمودن که مراقم به معنای همون خاک نرمیه که فرمودید، ولی به صورت استعاره در رابطه با منازعه استفاده شده، یعنی تو درگیری، این که میگه ارقم انفه، یعنی بینی طرف رو به خاک مالید توی درگیری. بعد تطبیقش روی این آیه میفرمایند که اینجوری معنا میکنن، میفرمایند که اون کسی که برای اقامه دین، برای اینکه بتونه تو فضای دین باشه، مهاجرت میکنه و میبینه که در زمین نقاط بسیار زیادی برای زندگیش و برای زندگیش هست، بعد هر نقطه‌ای که مانعی داره برای اقامه دینش، این مانع رو انگار کنه بینیشو به خاک میماله، یعنی یجد فی الارض مراقما کثیرا، یعنی اینکه با رفتنش و مهاجرت کردنش اون مانع رو پشت سر میذاره و میتونه یه جایی بره که مشکلی نداشته باشه از نظر اقامه دینش. بعد از اینجا آخرش هم میفرمان که و اون مانع را به خشم در میآوره یا با اون به نزاع برمیخیزه. اینکه کلمه مراغم رو آورد از این باب.
کی گفته اینا؟ دیگه
تحقیق فرمودن که یعنی سرزمین های امن و مطمئنی که موافق زندگی مادی و متناسب با حیات معنوی و انسانی هست. این اراضی مراقبه
چیت از تحقیق گفته؟
بله در تحقیق نرم کرده اراضی مراقبه
چی؟
اراضی مراقبه گفته مراقب فهمدن که اراضی مراقبه یعنی سرزمین های امن و مطمئنی که موافق زندگی مادی و متناسب با حیات معنوی و انسان هست و مقصود از مراقما در آیه چنین سرزمینی است که خدای منان آن را به مهاجران فی سبیل الله وعده داده است.
در بحث تحلیل لغویش یه خورده رفت و برگشت داره که بالاخره مراقم همه میگن به معنای فرصت، به معنای راه های متعدد گوناگون، فرصت‌های متعدد. حالا علامه اینجور معنا میکنه، میگه همون بحث بینی به خاک مالیدن یعنی عقب بردن، مثل این میمونه که سمین هر مانعی پیش بیاد از یه راه دیگه میره، یعنی محله‌ها و از فرصت‌های بسیار. همه تقریبا به این معنا کردن ولی کیفیت بازگشت به لغتش متفاوت. مراقبن کسی رو بفرمایید.
به نظرم علامه یه چیز دیگه هم داره میگه اونجا. من ترجمه علامه رو بخونم، فرماید که کسی که در راه خدا از وطن چشم میپوشد و مهاجرت میکند، اگر به موانعی برمیخورد به گشایش هایی نیز برمیخورد. یعنی مراقم رو همون معنای درگیری و زمین خوردن و اینها گرفته. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه، هم چالچوله داره هم گشایش، یعنی اینجوری معنا کرده. لغت هم سر جای خودشه و این گوش کنه
مشخص شد چی میگن. یعنی اگر مهاجرت بکنی مراغما کثیرا، سختی های زیادی و سعتا، اینجوری معنا کنی یعنی مراغما کثیرا و سعتا کثیرا، یعنی همینقدر که موانع بسیار داره تو دیمیری از این خونه سرزمین بیرون مراقم کثیری داره، از این ورم گشایش داره. یعنی همونطور که تهدید داره هجرت، تهدیدهایی داره زیاد، فرصتهای بسیاری هم داره. این اگه این دوگانه معنا بشه معناش این میشه که هجرت یک برنامه عملی است که انسان اگه ازش استفاده بکنه، ببخشید، انسان باید دقیق ازش استفاده کنه و الا اگر درست استفاده نکنه معلوم است خروجیش میشه. یعنی انسان جا به جا میشه، خیال نکنه فقط آورده داره، نه، هجرت ترکیبی از آورده ها و از دست داده هاست، باید مدیریت کنه اینجور من. اما اگر اونجور من رو کنه مراقم من کثیرتم و ساعتن، مراقم هم به معنای خاک نرم معنا کنی، به معنای حالا اون رقم هم بینی به خاک مالیدن معنا کنید، از اونجا بخوای از خود مراقم بهره درست بگیری که بعضی اینجور گرفتن، یعنی حالا راه های زیبمانه بسیاری که باز راه در رو داره، راه در رو هم داره. بفرمو شما میگیستی دارید
تا این معنا که
یه راهی پیدا کنه که با رفتنش بینی دشمنش رو به خاک بماله. اینجوری هم شما
یه دم همینجوری معنا کردن دیگه، گفتن دیگه، همینو گفتن شما دیگه. اقامه ی حق یعنی یه دم مراقبن کسی ره، یعنی محل خاک نرمی که بتونی بینی دشمن اونجا به خاک بمانه. مراقبن یعنی محل رقم انف، جایی که بینی دشمن رو به خاک بتونی بمالی. معنای یه معنا یعنی فرصت های بسیار فرصت. اینجوری باشه میشه فرصت در فرصت. اگر مراقبن کسی ره رو به معنای فرصت بالاخره معنا کنی، میشه هر کس هجرت کنه فرصت در فرصت گیرش میاد. یه بنایی از جدیدی ساخته میشه. خیلی ها میگن ما وقتی کندیم هجرت کردیم رفتیم، چون در جاهای قبلی خیلی فرصت ها رو سوزونده بودیم، تو این فضای جدید کامل نشستیم، از اول دنیامونو ساختیم، همش شد فرصت در فرصت. یه هجرت درست، یه حرکت درست میتونه چقدر خیر و برکت داشته باشه. خلاصه مراقبن کثیره یا میشه فرصت سعم، فرصت میشه فرصت در فرصت، یعنی هم گشایشی برای تو هم تهدی برای دشمن، فرصتی برای اقامه حق و به خاک مالیدن بینی دشمنان، هم گشایش برای خودت میشه هجرت، میشه فرصت در فرصت. روشنه؟ اما اگر گفتی مراقبن کثیرتن، همینجور که آیه هاشمی معنا فرمودن به نقل از علامه، اینجور میشه، یعنی تو سرزمین تهدید و فرصت. هجرت ترکیبی از تهدید و فرصته. حالا ببینیم روایات، از روایات میتونید مدد بگیرید ببینید کدوم معنا میشه. که هجرت تهدید برای دشمنه و فرصت برای خود. ادامه بدید.
سعرم توی رزق هم معنا کردم و ساعتم توی رزق.
چرا این دلیل روایی داره یا چه چیزی داره؟ مراقب سعر مطلقه.
جوابش یه مسئله دیگه که راجع به سعه و دلیل وجه اومدنش توی این آیه با اینکه مراقم هم اومده بود گفتن، علامه فرمودن چون تو دوتا آیه قبل این کلامو گفتش که علم تکن ارض الله واسعه، اینجا به عنوان نتیجه گیری خود کلمه سعه رو دوباره آورد، یعنی هم مراقمن کثیره رو خواست آورد، هم این سعه رو آورد تا کلامش رو منطبق بکنه بر اون دعای قبل که علم تکن ارض الله واسعه.
سعه رو من در رزق نمیتونیم معنا کنیم اینجوری که ایشون هم معنا کرد. اگه سعه رو به خود ارض بزنیم یعنی گشایش در زمین، یعنی گشایش هایی در زمین خواهد. مراقب من کثیرتن یجد فی الارض، عطف بر مراقب من کثیره، یعنی در زمین هم مراقب کثیر هست که میشه تهدیدهایی برای ما، یا تهدیدهایی برای دشمن که میشه فرصت برای ما، و ساعتاً گشایشی در زمین که باز برای، یعنی زمین با تغییر جایگاه وقتی هجرت میکنید هم محلهایی برای به خاک مالیدن بینی دشمنان در اختیار دارید، هم سعه و گشایش و فرصتی برای شما ایجاد میشه. به خیلی چیزا میتونید برسید. ما از آیه اینجوری که آیه هاشمی گفت استفاده نمیتونیم بکنیم ظاهرا. ما فرصت در فرصت داریم میبینیم آیه رو، نه ترکیب تهدید فرصت. مراقبن کثیرتن یجد، این یجد وجدان به معنای دریافت مثبته. یجد یعنی دریافت مثبت، نه اینکه میبینه. ترافل ارزه، نه اینکه میبینه، یعنی هر دوتا به انسان میرسه، وجدان میکنن. میفهمین چی میگم؟ تهدید باشه خیلی آیه جور در نمیاد. لذا میگه مهاجرت تهدید برای دشمن، فرصت‌های بینی به خاک مالیدن دشمن بسیار و سعتن و گشایش. هر دوتاش در هجرت هست، هر دوتاش در هجرت هست. رزقنا الله ان شاء الله. بفرمایید. یه چیزی ندارید تا اینجا.
یه روایت هم تفسیر علی ابن ابراهیم هست، گفتن ایجد خیرن کثیرن اذا جاهد مع الامام. حالا
خیرن کثیره، بس مراقب خیره. اینجا تأیید این تحت فرصت شد. خیرن کثیره در روایت تفسیر به خیر کثیر شد. خیر کثیره مع امام فرمودین؟
اذا جاهد مع الامام.
چی؟
اذا جاهد مع الامام.
خب بفرمایید. تمام دیگه چیزی نداریم. و من یخرج من بیتهی، این کلمه من بیتهی یعنی چی؟ اینا که تفسیرهای عرفانی دارن خروج از بیت و این بیت نفس معنا کردن، چیزی دارید تفسیر عرفانی مطلبی دارید بگید ببینید. سبک‌های تفسیری مختلفه، بعضی از تفاسیر تمام اینها رو کنایه و تأویل میدونن. اون گاوه بنی اسرائیل رو میگن نفسه، انتز بقو بقره، اگر این نفس رو ذبح کنید احیای موتا میکنه. این نفس اگر به بعضها، نفسی که مرد شد، کسی که نفسشو کشت فقط دست به هرچی بزنه مرده زنده میشه، تعبیر اینجور میکنه و شواهدی میاره. اینا تفسیر و عرفانی قائلن که هر آیهی یه معنای ظاهری داره، یک تعبیری داره، یه معنای باطن حقیقی داره که اون معنای باطن حقیقیش مراد اصلی آیه است. ببین اینجا یه چیزی دارن، من یخرج من بیتهی بیتو دارن. اگر فرصت کنید عزیزان، اگر یه دم این تفاسیر رو ببینن خب خیلی خوبه، خیلی خوب. چیزی نداری؟ و من یخرج من بیتهی، بیت و موضوعیت گفته. بعضی هم میگن موضوعیت برای چیه؟ کسی به ذهنه میشه؟ چون بیت محل قرار و آرامشه، میخواد بگه اینهایی که از خانه شون بیرون اومدن. این معلوم میشه از خونه بیرون اومدن سخته، از خونه کندن، از وطن هجرت کردن سخته. و من یک روز میخواد تمده کنه اینا رو دیگه، اینا خونه هاشون رو ول کردن. و من یک روز من بیدهی را افتادن، یه حرکت، یه کندنه. این که میل به اون برداشته باشه، اونی که از رخت خواب به تتجاف و جونا با هم انل مزاجه، خیال نکنه منظوری که مثلا حالا پهلوشو از او اختاب، این بیرون کشیدن پهلو از رخت خواب خودش مثلا یه فعله. آخه آدم اینجا لم داده، افتاده، دراز کشیده، از رخت خواب بیرون اومدن هنره. اونم نصف شب، اونم گرم و رخت خواب و خسته چشم رفته. بیداری میخواد، هوشیاری میخواد. یه آدم باید زنده باشه از رخت خواب بیاد بیرون. یه آدم باید خیلی تحول پیدا کرده باشه که از خانش بکنه. و من یک خروج من بیتهی، ما اینجوری معنا میکنم. حالا اون تفسیر عرفانی مال عرفا، ما همین کوچه بازاری خودمون معنا میکنیم تا ببینیم چی میشه. و من یخرج من بیتهی یعنی کسانی که خارج میشنند از خانه هایشان، معواش و منزد بیتوته، بیات از بیتوته است دیگه، یعنی محلی که انسان شب اونجا میبینه. انسان امترین، راحت ترین جایی رو برای بیتوته انتخاب میکنه. شما شب میخواید بخوابید تو راه رو نمیخوابید که، این یه گوشه اتاق خوابی، یه جای راحتی، معوا میگیری. اینا از اینجا کندن. استراحتگاه. بالاترین لذت گفتنش دیگه خواب رو، این که میگن لذت حلال که تقدیر و به حاضر ساعه علاها به ساعات، که مؤمن باید ساعتاشو چهار قسمت کنه یا پنج قسمت، ترکیب رو چند روایت، ساعتی برای معاش، ساعتی برای تحصیل معارف، ساعتی برای عبادت، در یه روایت ساعتی هم برای خلوت با دوستان خوب، بعد میگه یه ساعت هم برای لذت، و بعد میگه به این ساعت لذت قدرت پیدا میکنی، اون ساعت رو معنا کنی. عمده میگن خواب، یعنی اگر لذت خواب درست باشه درست میگه به حاضر ساعت، تقدیر علا حاضر ساعت، معلوم میشه این لذت حلال بالاترینش همین خوابه شد، همین خوابه شد، و هر چه که در این ساعت قرار میگیره. خب من یخرج من بیته، این بیت این مهاجرن الالله، این باز هجرت، اونجا گفت فی سبیل الله، اینجا الالله، و من یهاجر فی سبیل الله. بعضی ها مهاجر من یهاجر فی سبیل الله، در راه خدا مهاجرت کردن، و همین مرادف مهاجرن الالله و رسوله میگه. بعضی میگن اون یه هجرت دیگه است، یعنی حرکتی که توش به سوی خود، میگن جهاد رو هم شامل میشه، جهاد وقتی از خانه و کاشانه میکنه میره برای اینکه جهاد بکنه، اینم مهاجر فی سبیل الله، یعنی حرکت و هجرتی که فی سبیل الله، اینم یه مطلب. اما اینجا میگن که نه خیر، اینجا مهاجرن الالله، یعنی هجرتی مقدمه اون هجرت، اون فی سبیل الله، این فی سبیل الله هم نشده، اون فی سبیل الله یعنی هجرتی که به دستور خداست با امامه، همین روایتی که خوندن، یعنی جهاد مع امام، مهاجرن فی سبیل الله و من یهاجر فی سبیل الله، هجرت در راه خدا، همین غزوات جنگ هاست که انشالله در عصر حضرت حجت در رکاب حضرت باشیم، که حرکت میکنن، چه بهره ها میبرن، چه بهره ها میبرن، همراهی با امام در سپاه جهاد بهرش کم نیست که، یه عده با امامشون نماز میخونن، یه عده با امامشون جهاد میکنن، اینا بهرهاشون یکی نیست که. اون بالایی میگن هجرت فی سبیل الله، یعنی هجرتی است که بعد از وصول به خدا انجام شده، یعنی به خدا رسیده، به دستور خدا در راه خدا داره حرکت میکنه، تطبیق میشه بر جهاد و حرکات هایی که به دستور خدا انجام میشه. اما اولی مهاجرن الالله، تازه میخواد بیاد به سوی خدا و دین و هجرت الالله، این هجرت اولی است، این هجرت اولاست، اون هجرت ثانی است، هجرت اولا الالله و رسول است، هجرت ثانی فی سبیل الله، در راه خدا هجرت کردنه. لذا مقام او بالاتره، اونجا مراقمن کثیر است و ساعتن، گشایش هایی در دنیا از اجر اخرویش هنوز حرف نزده، روشنه؟ فرصت قدرت به دست میاره. اما این اولی داره از هجرت اولا صحبت میکنه که هنوزم به پیغمبر خدا نرسیده، اصلا آیات برش تلاوت نشده، اقرار نکرده، کلمه توحید نگفته، کاری نکرده هنوز، ولی حرکت کرده. ثم یدرک الموت، یعنی هجرت، فقد وقع اجره علی الله، اینجا به صورت مبهم میگه اجرش با خداست، یعنی اجره، آیا اجر تمام و کمال مساوی با کسی که هجرت رو به تمام رسونده است؟ سکوت داره، آیا چیزی نمیگه. مطابق با نیتشه، فقد وقع، به اندازه نیت هجرتش الالله، هجرت اجره، اجر چی؟ اجر هجرت الالله و رسولش، یعنی مطابق با نیتش اجر میبره، تصمیمش چی بود؟ تو قاعده باید اینو بگیم، یعنی او اجر نیتشو مطابق با نیتش میبره. ولی بعضی سعی کردن بگن این مثل کسیست که هجرت تمام کرده، هجرتشو کامل کرده، تا آخر رفته. ببینید چی میگن، روشنه؟ یعنی انگار هجرت رو به آخر رسونده، هجرتش رو تمام کرد. و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت، اگر کسی هجرت کرد مرگ گرفت، فقط وقع اجره الالله. ماضی هم گفته یعنی حتمی، یا این که اصلا همونجا انجام شد، نه اینکه خدا اجرش میدهد. وقع اجره، یعنی اجرش رو بر خدا واقعش. وقع اجره الالله و کان الله غفور رحیم. ببینید چی میگن منتظر فرمایشات شما هستیم.
نکته ای که به راحتی در تفسیر نور فرمودن، من بیتهی یعنی از، یعنی شروعش مهمه، یعنی این که به کجا میری و کجا میرسی مقصد مهم نیست، مهم اینه که شما شروع بکنید به هجرت کردن و اینکه میرسید یا نمیرسید.
من چی میگم؟ و من یعنی از وضعیتی که داری خارج شو، حالا به کجا میری مهم. و من یخرج من بیتهی، از اینجا برو بیرون، ولی هر جا میری نیتت به سوی خدا و رسول باشه. یعنی خروج از این وضعیت حرکت به سوی خدا و رسولش، از این وضع خارج شد. بفرمایید.
روایت هم در تایید این حرف داریم که میگه من فر رب دینهی من ارزن الى ارزن و این کان شبر من الارز استو جبل جن.
سند حدیث.
مجمع از ابی حمزه سومالی رفت.
آه؟
یا مجمع البیان از ابی حمزه سومالی.
خب از سند خاصه است. خب دیگه بفرمایید. بله یعنی خروج از بیت خودش یه حرکت به سوی خدا و رسوله. پس من بیت هی چند تا معناش. معنای ظاهر اینه که بعضی میگن عادی خرجم بیت هی، مهاجرت از بیت دیگه از خودش. بعضی بالاتر رفتن گفته این خروج از بیت کنایه از دل کندن از مأوا و مسکن مرد داره میشه، چون کسی که از خانه و کاشانش دل کنده و اجر و الله، این اجر بالایی داره. این معنا. معنای سومی که گفتن یعنی این، یعنی مهم فرار است، مقصد مهم نیست، فرار کردی، خارج شدی از جایی که نمیتونی دینت رو حفظ کنی، خارج شدی. تقریبا آدمی که عصبانی شده میگه از نشسته بلند شو، از ایستادی بشین، تو جمعی هستی خارج شو. این خروج موضوعیت داره. از اینجا خارج شو، از اینجا برو بیرون. اینم معنای دیگه، خروج از محلی که نمیتونی ایمانتو حفظ کنی. بیتم کنایه از مأواست، ولی چون قاعدتا خانه انسان در مأوا و محل زندگی انسان در اون کانون قرار میگیره، یعنی محلتو عوض کن، از محل پاشو برو. وقتی اینجا محلش خوب نیست، آدمش خوب نیست، مسجدش خوب نیست، از اون پاشو برو. اینا یکی از تکالیف دینیه. از کنیم اسلام چهار رکن داره، دین چهار رکن داره. اول اسلامه، اقرار، اقرار، تصمیم لفظی، همین با خودت حرف بزن، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، اشهد ان لا اله الا اسلام. ایمان کسب معرفت، نفوذ معارف در قلب، نورانیت قلب که آثاری داره، یه خوردش لذت عبادت. چی؟ آروم آروم. هجرت برنامه عملی شروع شد. عمل صالح میگن دو کلمه است، هجرت و جهاد. و همه دو صالحات این هجرته. هجرت کل ایمان عملی همین دو کلمه است، فرار، مبارزه. اونجایی که میتونی جهاد کن، نمیتونی هجرت کن، بکن از اینجا پشو بود. برای حفظ دینت فرار کن، یک جنگ رو. و مکمل هم هست، هجرت، کر و فر، شر و فر، فرار و حمله ترکیبی از عملیات مواجهه با دشمنه. الان افتادی تو محاصره، بکن بیا این بر. تیم داری، حمله کن اینجوری بگیر. این گردنه رو از دست دشمن خارج کن. وظیفه مؤمن از تکالیف اصلی مؤمنه، در آیات زیادی تکرار میشه. دورنمای کلی دین همین کلمات. تفصیلاتش ما دینمون مناسکی عزیزان. نماز عبادته، ما تو عبادات و مناسک دین رو خلاصه کردیم. و حالی که دین برنامه زندگی، دورنمای کلی برنامه زندگی هجرت و جهاد. ان الحیات عقیدتم و جهاد، ایمان و عمل. ایمان و عمل، عمل هم دو چیست، یا کر یا فر، یا اقامه حق یا حفظ دین خودت. میتونی دین رو نشر بده، نمیتونی دین رو تو حفظ بده. که هجرت یکی از واجبات مهمه، بعد یه حقیقت ظاهری داره و باطنش اینه. المهاجر من هجر از سیئات. مهاجر کسی است که از بدیها و تیرگیها هجرت میکنه. یعنی عملا انسان مهاجر از جمعیت زلالت و گمراهی وقتی میره تو جمعیت ایمانی، حقیقتا داره از سیئات و تیرگیها و ظلمتها بساطشو جمع میکنه، میره. اون میشه همون معنای تسلیم خدا شدن، قبول ولایت. وقتی قبول ولایت کردی، از ثقل نفس خارج شدی، از هوس دنیا آزاد کردی خودتو، ایمان آوردی، آروم وارد سرزمین ولایت میشی. ولایت تصرف خداست در تو. حالا چیکار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. عملا خدا داره خارجت میکنه از ظلمت به سوی نور با هجرت خودت، با تسلیم خودت. تو با این هجرت عملا داری در مسیر ولایت الهی خودت رو تسلیم میکنی، میسپری. ولایت کلیه داره تو رو کجا میبره؟ به سوی نور، به سوی حقیقت داره حرکتت میده. پایه زمینیش، استحقاقش به هجرته. کسی که هجرت نکنه، استحقاق این تصرف و دستگیری الهی رو نخواهد داشت. دیگه چیزی نیست. تو ساعتم شیشه و کان الله و غفور و رحیما ناقصه معنا کنید، یا متامه ناقصه معنا کنید. خدا قبلا بوده، الان خدا، خدا کان الله. اصلا خدا اسم ذات مغفرت و رحمته. در این آیه کنایه از اینه که یکی از اسباب استحقاق مغفرت، بخشش خطاهای گذشته، رحمت، فرصت دهی خدا، مراقمه کثیر و سعه، هجرت. هجرت یعنی یکی از اسباب کسب فیض الهی و توفیق مغفرت و رحمت به هجرت. توبه عملیه، همین کندن و حرکت کردن. میخواین چیزی بفرمایید؟
یه روایت هم هست درباره دراره که پسر خودش رو نزد حضرت موسی بن جعفر میفرسته واسه یک کسب معرفت. ظاهراً همون ایامی هم بوده که همون جریان عبدالله افده به وجود اومده بوده و اون توی جانشینی حضرت موسی بن جعفر شک و تردید به وجود اومده بوده. خودش ظاهراً تو بستر بیماری بوده، پسرش رو میفرسته. اما قبل از اینکه خبر بهش برسه فوت میکنه. حضرت میفرمایند که انی لارجو ان یکون زرارم ممن قال الله فیهم و من یخرج من بیتهی مهاجرن الی الله و رسول.
مهاجرن. از این آیه کلیت اجر نیت در میاد. اینم شاهدش، تصویر. یعنی همین که حرکت کرده، یخرج من بیتهی مهاجرن، از اینجاست که دست به تعویل میزنن تفاسیر عرفانی. میگه پس این هجرت ذات، همین که نیت کرد، از این حالت خارج کرد خودش، از نفس خودش بیرون اومد، تصمیم گرفت، از این سکون و توقف و عادت خودش خارج کرد، میخواد یه کاری بکنه، از دنیا رفت. عزیزان این وقت وقع اجرهو میگن تکامل برزخیه. خیلی اینجور معنا میکنن. کارهایی که نیت کردید به سوی خدا و رسول حرکت کردید، چکشو کشیدید اما نتونستید پرداخت کنید، پرداختش با خداست. حرکت کرد نکنید، نیت کردید چکه، اما این حالا کلمه اینو میگن خروج از خانه باید رخ داده باشه. نیت صرف اجر نداره. لذا میگن یخرج من بطی، یعنی گام اول. اگر کسی نیتی کرد گام اولو برداشت اجرشو میبره. این معنا خیلی دقیق‌تر میشه. یعنی گام اول موضوعیت داره. آخه یه بحثه آیا نیت اجر داره یا نه؟ لاغر نیت شد. میگن اگر نیت شد گام اولو برداشت وقع یعنی کار تمام شد، یعنی اجر کمال خدا بهش خواهد داد. مثل نماز میگه الله اکبر، به رکوع رسید به نماز رسید، به رکعت اول رسید به نماز رسید، ملاک بهره‌مندی از یک جریان فیض از خونه بیرون اومدن و قدم برداشتن به سوی ناس تمامه، خدا تو رو دیگه میرسون. چون من یدرک الموت، موت کنایه از امر غالبی که او رو از اختیار خارج بکنه. یعنی چی؟ یعنی نشد دیگه، نتونست. در بحث انتظار هم همینجور میگن، کسانی که منتظر حضرت بساط آماده کردن، وسایل آماده کردن، حرکت کردن به سوی این تجافی رو انجام دادن، و اجره او علی الله. بگو جانم.
حضرت امام میفرمایند که اون بیت بیت نفس
بهتر نشد الان؟ بله. احساس میکنی صدا بهتر؟ بله. خب
بعد میفرمایند
که میکروفون عزیزانی که میخوان فیض برسونن یه همتی کنن، جا به جایی هم خوبه، خود عروقتون باز میشه، اقلا اینقدر بهره داره دیگه. بگو جانم.
ادرکه الموت رو نوشته به مرتبه رسیدن که دیگر از خود چیزی ندارن و موت مطلق است. به اینجا که میرسن اجرشان هم علالله است.
آیا همین تفسیر عرفانی که گفتم همین. تفسیر عرفانی یه معنای دیگه میکنه. ببین شواهد رو بده. و من یخرج من به. اصلا میگه این هجرت کمتر از اون هجرت. این هجرت اولا نیست. این هجرت اخراست. یه هجرت ظاهری داره. یه هجرت فی سبیل الله. حرف از سبیل هست. اون میگه هجرت اولاست. هجرت اولا اولیه. و من یا هاجر فی سبیل الله یجد فی. این بهرهایی میبره. مراقما کثیرا و سعتا. یک مراقم و سعه میبره. امام میگه استاد عرفا، حالا عرفا اینجور منم میگه نه، و من یخرج من بیتهی، اون محل قرار، یعنی کسی که بیقرار خدا شد، از خانه نفس بیرون من، ثم یدرک الموت، تونست نفس رو بکشه، این نفس مرد، فقط وقع اجره علی الله، یعنی هیچ کی دیگه نمیتونه بگه اجر این چقدر. مثلا نه ملائکه مزدشن، هیچی مزدش نیست، مزد این با خداست، این به لقاء خدا رسیده، این بالاترین هجرت، این هجرت اخراست، آخرین مرتبه هجرت. هی میگم بگید ما از کجا در آوردی آفرین؟
تفسیر قرآن مهر از قول امام رو آوردن. حالا خود
من اینو امام گفته.
بله امام خمینی این رو فرمود.
من این آخر از این کتابای علی شاهی ها دیدم، صفحه علی شاه اونجا دیزا نقل نکردم. اگه امام گفته مطلب درستی. من این همون البته مال خودش نیست دا، این مال اون طلبه اصفهانی بود که اون کتاب مفقود شد و دو جلد گم شد و مالی از طلاب بعدم چاپ شد به نام اینا، داستان داره این دو تا جلد که امام ازش تعریف میکنه، از این دو جلد بیان السعاده، دو جلد تفسیر عرفانی خیلی عجیبیه، مطالب خیلی عالیه‌ای توش هست بیان السعاده، ولی به نام صوفیا هو صدده ها چاپ شد. بعد میگن زمانی که این تو اصفهان توی حجره بوده، یکی از طلاب اصفهانی دو جلد تفسیرش گم میشه که نوشته بوده، تفسیر عالی عرفانی هم نوشته بوده، اون تفسیر اونجا گفت گم شد، اینم اینجا پیدا شد. حالا رحشیم مسئله سر جا خودش.
برای همین تفسیر عرفانی تو کتاب آقای انصاریان میگن که سه مدل هجرته. یه مدل هجرته که برای دنیاست، برای تجارت.
بذار فردا بگو دیگه، زمان دیره، شروع درس بعدا هم باشه. خیلی بحث عجیبی تو این آیه دارن. بعضی اونو هجرت اولا میدن، این هجرت اخرا. مراقبن کثیره و ساعتن تخفیفه، فقط وقع اجره علی الله، این هجرت آخر میدونن و بالاترین مرتبه هجرت میدونن. فعلا و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.